رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبستی این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهادی میلاد معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هستم و طی یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 6 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است.
و در دوشنبه ساعت 9 شب است. این نشری مجله را هم با چشمانداز به نشری اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان میرزای سلیمپور شروع میکنیم.
تشکر فرهاد و سلام دیگر بار به شنونده عزیز. روز 6 ژانویه در تاجیکستان فروش سهمیه های نیروگاه راغون رسما آغاز یافت. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه از مردمان نی ساکن پایتخت دعوت کرد در این معرکه به طور فعالانه سهم بگیرند.
اشتراکی های جنگ نصیبشون کند از خود غلبه موندن، دیگران دیگر چیز موندن. ما امروز میتوانیم برای اشتراک فعالانه از خود ان همین نیروگاه آبی برقی راغون رو مانیم. صدقات در کار نیست، خیریه در کار نیست. دارد امکانیت نصیب کند، سهمیه خرید.
آقای عبیدالله که خود نیز صبح بر وقت به مبلغ 5000 سومانی سهمیه خریده است، گفت ساکنان دوشنبه تا پایان سال به مبلغ تا 400 میلیون دلار از سهمیه های راغون خریده می توانند. دولت تاجیکستان بعد از چند سال جستجوی بی‌نتیجه سرمایه خارجی به منظور جلب سرمایه داخلی به مبلغ 6 میلیارد سومانی سهمیه نشر کرده است، اما برخی از آن شکایت میکنند که آنها را به خریدن این سهمیه ها مجبور میکنند. رؤسای جمهوری های ترکمنستان و ایران قربانقلی بردی‌محمدوف و محمودی احمدی نژاد امروز در رسم گشایش لوله دومی گاز میان این دو کشور شرکت کردند. لوله دولت آباد سرخس خانگیران 30 کیلومتر طول داشته، صادرات گاز ترکمنستان به ایران را میتواند بیش از دو مرتبه، یعنی تا حدود 20 میلیارد متر مکعب بیفزاید. احمدی نژاد دیروز در پی بازدید از تاجیکستان وارد اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد. یک دیپلمات سفارت ایران در نروژ بنا به خبرها به نشان اعتراض به شیوه برخورد تهران نسبت به اعتراضگران استعفا داده است. محمد رضا حیدری به شبکه نروژی انرکا گفته است که او سخنان سفارت را تر گفته تصمیم گرفته است با مقامات اسلو واردی تماس شود. حیدری که بنا به خبرها 3 سال بود در اسلو کار میکرد گفته است وجدانش اجازه نمیدهد که در مقام بماند. وزارت امور خارجه ایران اما این خبر را بی‌بنیاد نامیده رد میکند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی خواستار تا 28 ژانویه تاریخ آغاز انجمن بین المللی افغانستان در لندن تکمیل شدن هیئت کابینه وزیران شد. پارلمان در هفته گذشته 17 نامزد از 24 نامزد به عضویت کابینه کرزی را رد کرد. سخنگوی کرزی وحید عمر گفت که رئیس جمهور نامزدهای جدید را روز شنبه یا یکشنبه معرفی خواهد کرد. روی خط نو چند از آن نامزدهایی را هم که پارلمان قبلا رد کرده بود فرا میگیرد. امروز در علامت های قزاقستان به نشان پشتیبانی از خبرنگاران زندانی یک راهپیمایی برپا شد. این نمایش که تحت شعار آزادی به خبرنگارانی که برای فعالیت کسبی زندان شده اند برگزار شد، به سالگرد اول بازداشت رمضان یسرگپوف بخشیده شد. یسرگپوف سردبیر هفتهواری آلماتو اینفو با جرم نشر اسناد غیر مجاز به 3 سال زندان محکوم شده است. بیشکک میگوید مذاکرات منجمی شده قرغیزستان و ازبکستان به خاطر تعیین و علامتگذاری مرز میان این دو کشور در ماه‌های نزدیک از سر گرفته خواهد شد. سلامت علمانوف رهبری بخش مسائل منطقه در حکومت قرغیزستان گفت دو کشور بحث اسناد مرزی را تا ماه اپریل ادامه داده، سپس به تشکیل جلسات مربوط به تعیین و علامتگذاری مرز شروع خواهند کرد. ازبکستان و قرغیزستان تا حال 900 کیلومتر مرز مشترک خود را تعیین و علامتگذاری کردند، ولی بحث موضوع در رابطه با 600 کیلومتر دیگر این مرز هنوز ادامه دارد. وزارت امور داخلی یمن میگوید نیروهای امنیتی سه جنگی احتمالی القاعده را که در جریان عملیات دو روز پیش در نزدیکی پایتخت شهر صنعا جراحت برداشتند بازداشت کرده اند. پلیس بدون افشای هویت بازداشت شدگان گفت که آنها را امروز در بیمارستان در شمال صنعا به دست آورده اند. عملیات روز دوشنبه در پی به دلیل تهدید حمله احتمالی القاعده بسته شدن سفارتخانه های آمریکا و چند کشور اروپا صورت گرفته، منجر به هلاکت دو جنگی شد. سفارت های بسته شده به دنبال این عملیات فعالیت خود را از سر گرفتند. و در شهر هربین چین جشنواره سالانه بین المللی پیکره‌های یخی و برفی آغاز به کار کرد. هیکل‌تراشان امسال در این جشنواره باید از یخ معبدهای بودایی، قصر کوشکا و هم مجسمه ابوالهول یا خود سفینکس را بتراشند. جشنواره 26 هربین در حال آغاز شد که حرارت هوا در این منطقه شمالی چین 16 درجه زیر صفر شده است، ولی این هوای سرد نیز به شادی ازدحام تماشابینان این جشنواره افزود، چون که قرار معلوم سردی عمر هیکل‌های یخی را حتما درست‌تر خواهد کرد.
تشکر میرزا سلیم پور بود که ما شما رو با اخبار تازه تاجیکستان میتقه و جهان آشنا میکرد. با تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه آشنا میشوید و فراموش نکنید که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
نشانی وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که آن را شما می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد بشنوید. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
فروش سهمیه های نیروگاه راغون رسمان آغاز یافت. روزی اول چگونه و در چه فضایی سپری شد؟
آیا با بنیاد راغون جاسوسومانیا در تاجیکستان افزایش نخواهد یافت؟ در خطلان اخیراً یک نفر را با اتهام جاسوسی برای 20 سال روانه زندان کردند.
و سازمان های مذهبی تاجیکستان را که تا اوایل این سال تکراراً ثبت نام نشدند، چی سرنوشت انتظار است؟ سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و این نشر مجله را هم از دخترین موضوع روز، از موضوع آغاز فروش سهمیه های نیروگاه راغون شروع میکنیم. و فرهاد، به نظر میرسد که امروز در تاجیکستان دو واژه راغون و سهمیه از همه بیشتر سر زبان ها بودند.
بله سید قاسم، این واژه ها چند روز اخیر واقعا همه از سر استعمال ترین واژه هایند و از طریق رادیو و تلویزیون صدها بار تکرار می شوند و البته امروز هم استثنا نبود، زیرا از صبح بر محل فروشی سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون شروع شد. با اطلاع مقامات در سرتاسر کشور بیشتر از 580 نقطه فروش سهمیه ها فعالند و همه کارمندان وزارت مالیه و بانک دولتی امانت بانک برای اجرای این طرح سفربر شدند.
بله، و طور خبر داده بودیم وزارت مالیه تاجیکستان آخر سال گذشته سهمیه های نیروگاه راغون را با ارزش های 100، 500، 1000 و 5000 سومانی و همچنین سرتیفیکات های سهمیه های نامی را که برای بیش از 5000 سومانی مقرر شده است چاپ نمود. و خوب بیاید همراه با خبرنگارمان در شهر دوشنبه کیومر سیاتا ببینیم که روزی اولی معرکه خرید و فروش سهمیه ها چگونه و در چه فضای سپری شده است.
محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه صبح بر وقت چهارشنبه از سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به مبلغ 5000 سومانی خریداری کرد، ولی او گفت که نیتش از خریداری سهمیه ها به دست آوردن فایده نیست.
اشتراکچای جنگ نصیبشون کند از خود غلبه موندن، دیگران دیگر چیز موندن. ما امروز میتوانیم برای اشتراک فعالانه از خود همین نیروگاه آبی برق راغون رو مانیم.
آقای عبیدالله که در برابر صدها ساکن پایتخت صحبت میکرد، روز 6 ینور را روز همراهی مردم دوشنبه برای بنیاد راغون دانست و گفت که این روز در حیات ساکنان تکرار نشونده است. در ادامه صحبتش وی بار دیگر از مردم دوشنبه خواست که به قدر توان خود در بنیاد راغون سهیم باشند.
صدقات در کار نیست، خیریه در کار نیست، دارد امکانیت نصیب کنند سهمیه خرید. امروز در شهر دوشنبه گفتم که این روز انتخاب است، روز عید هست، عیده که از سطح روز وحدت اسکویت نوروز بالا می ایستد.
محمد سعید عبیدالله همچنین افزود تا آخری سال ساکنان شهر دوشنبه به مبلغ تا 400 میلیون دلار سهمیه های نیروگاه راغون را خریداری خواهند کرد. قبل از این گفتگو و دعوت آقای عبیدالله، شخصا رئیس جمهوری تاجیکستان طریق تلویزیون های دولتی کشور به مردم مراجعت و آنها را برای خریداری سهمیه های راغون دعوت کرده بود. همین طور صبح بر وقت روز چهارشنبه، روز نخست فروش سهمیه های جمعیت سهامی راغون، صدای کرنای دایره از چهار گوشه شهر دوشنبه به گوش می رسید و در نقطه های فروش سهمیه های راغون به مردم آش می دادند. در یک سو روحانیان نیز نشسته بودند که مردم را برای کمک به بنیاد راغون خوانده و ثواب این همه کمک ها را به آنها می فهماندند. ابلوبرده حیدروف، امام مسجد باربد در دوشنبه، یکی از آنها بود. وی در صحبت به آزادی گفت که خریداری سهمیه ها کمک ساکنان برای ساختمان راغون است که تا زمانی به کار انداخته شدن آن صدقه جاریه محسوب می شود.
تا وقتی که اون ساختمان بزرگ برق می برارد و خانه های انسان ها را گرم و روشن می کند، ثوابش در نامه اعمال شخصانی که سهم گذاشتند رفتن می گیرد.
معرکه فروش و خریداری سهمیه های راغون را که روز 6 ژانویه تقریبا در همه گوشه های تاجیکستان آغاز یافته است، تلویزیون های دولتی هم مستقیم نمایش می دادند. گفته می شود حالا در سراسر کشور 583 نقطه فروش سهمیه ها فعال است و کلی کارمندان وزارت مالیه و بانک دولتی امانت بانک برای اجرای این طرح سفربر شدند. اما در همه نقطه های فروش سهمیه های راغون در دوشنبه اکثرا افراد از کارخانه های دولتی به چشم خوردند که با جمع همکاران خود از سهمیه ها خریداری می کردند. همه آنها می گفتند که آماده هستند برای رهایی از مشکلی ببرقی کشور برای ساختمان راغون آخری مبلغ خود را بدهند.
سهمیه من خریداری کردم با مبلغ 2000 سومونی و همه کارگرای ما میبینم که داروخانه در همین جا هستند، سهمیه خریداری کرده است.
آیا قدرت همین خریداری هم نداشتید واقعا یا نه؟
البته داشتم و برای تاجیکستانی خودم این 2000 هیچی است. باز توانم باز زیادتر میخرم.
من با خواهش اومدم 300 سومونی ده سهمیه.
یک همصحبت ما گفت نه تنها او بلکه اهل خانوادهش نیز از او خواستند تا سهمیه های راغون را بخرد. و میگوید با وجود آنکه زندگی با معاش کم برای او و خانوادهش سهل نیست، اما او توانسته است از سهمیه به ارزش 500 سومانی خریداری کند.
یک دخترچه دارم در بین طلبا میگه با تکی نگیری پدر میگه ما در بین دگونام چی میگم باور کرده اولی هم مجبور کرد که سهرته بگیر.
اما ایده دیگری هم هستند که یا هنوز به شفافیت مصرف مبلغ سهمیه ها باور ندارند و یا توانی خریداری آن را. صبح روز چهارشنبه یکی از شنونده های رادیو آزادی که کارمند یک شرکت خصوصی در دوشنبه بود است با ما در تماس شد و گفت که رهبری آنها بدون اجازت و مشورت 1000 سومانی از معاش آنها را برای خریداری سهمیه ها گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام دعوت مردم برای خریداری سهمیه ها تاکید کرده بود که فروش این سهمیه ها اجباری نیست. در طول بیشتر از 10 سال اخیر این برای بار دوم بود است که در تاجیکستان سهمیه ها را چاپ و مورد فروش قرار می دهند. حکومت تاجیکستان در سال 1996 به خاطر بنیاد نیروگاه سنگتوده در جنوب کشور سهمیه های را برآورد و اکثر شهروندان از این کاغذ های قیمت دار خریداری کردند. با وجود فعال شدن نیروگاه سنگتوده یک از حدود 2 سال پیش کسی سودی آن را تا نون دریافت نکرده است. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع معرکه خرید و فروش سهمیه های نیروگاه راغون در دوشنبه و نظرهای گوناگونی ساکنان به آن.
از این نان یادآور می شویم که سهمیه ها و یا اکسیه ها برای جلب مبلغ برای نخستین بار سال 1606 در شهر آمستردام هلند از سوی شرکت موسوم به واک نشر شده بودند. یعنی این روند تاریخ بیش از 400 ساله دارد و در این مدت تلاش های بنیادی مؤسسه ها از طریق سهمیه ها خیلی کم موفق و اکثر وقت ناکام بودند. و نمونه ناکامی بنیادی کانال پاناما است که سال 1879 شروع شد و هرچند که برای آن 800 هزار نفر با مبلغ بیش از 300 میلیون دلار از اینان مبلغ برای آن زمان بسا بزرگ سهمیه خریداری کرده بودند، آن ساختمان ناکام شد. معلوم گردید که برای بنیادی کانالی که دو اقیانوس را با هم میپیوندد باز میلیون ها دلار ضرور است
و بنیاد این کانال فقط در دهه ده هم دومی قرن 20، انقدر از سال 1914
با سرمایه آمریکا پایان یافت و خب امیدوارم که سرنوشت نیروگاه راغون کاملا دیگر خواهد بود و بنیاد آن توسط سرمایه مردم موفق انجام می‌یابد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و با از یک گزارشی که به طور مستقیم به بنیاد نیروگاه ها از جمله بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان ربط میگیرد. منظور تامین امنیت در این نیروگاه هاست، زیرا از نگاه بیشتر کارشناسان در وضع فعلی یعنی در وضعی که نیروگاه راغون علیرغم ادعا و حتی تهدیدهای برخی از کشورهای همسایه بنیاد میشوند، امکان گسترش فعالیت های جاسوسی و تشکیل دسیسه ها به خاطر جلوگیری از ادامه ساخت تمانی نیروگاه از احتمال دور نیست.
و ضمناً این نگرانی ها به پایه و بنیاد هم نیستند. از جمله اخیراً اطلاع رسید که دادگاه ولایت ختلان یک شهروندی ازبک تبار را با اتهام جاسوسی به مهلت 20 سال روانه زندان کرده است. هنگام کافتوکاب از او چند حجت مخفی در رابطه با بنیاد نیروگاه سنگتوده آشکار شده است. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه مؤمن احمدی.
و ضمناً پیشکی از شنوندگان ارجمند برای مشکلات تکنیکی در ثبت صدای این گزارش معذرت می‌خواهیم.
دادگاهی ولایت ختلان یک شهروند تاجیکستان را با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان به مهلت 20 سال روانه زندان نمود. مظفر میرامیرشویف مشاور کلان دادگاهی ولایت میگوید بویمراد انارف شهروند تاجیکستان که از سال 1992 به ازبکستان فرار کرده بود با ماده 305 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان خیانت بر وطن و ماده 335 عبور غیرقانونی مرز دولتی مجرم دانسته میشود. به گفته او انارف از جانب کارمندان کمیته امنیت ملی 18 ایولی سال گذشته در مسجد دهه گلستان جماعت سنگتوده ناحیه دنگره بازداشت شده است. هنگام بازداشت از او به مقدار 1000 سوم پول ملی ازبکستان و حجت هایی که وابسته به نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک و بایغوزی معلومات مخفی پیشنهاد میکنند دریافت گردیده است. جناب میرامیشویف در یک صحبت تلفنی گفت با گفته میرامیرشویف بازداشت شده ساکن ناحیه قبادیان بوده، پس از فرارش در سال 1992 به ازبکستان سال 2005 وارد تاجیکستان شده است و تا 4 سال اخیر بدون یگان حجت در ناحیه یوانی ولایت ختلان زیسته، این چنین با بزرگل شمسی و یک ساکن ناحیه غیر رسمی خانه‌دار شده است. هدف نهایی بازداشت شده در یکی از نیروگاه‌های ذکر شده به حیث پاسبان کار کردن بوده است. در همین حال محمد علی خالق و یک کارشناس میگوید بدون هیچ مشکلی عبور سرحد دولتی و تا 4 سال بدون یگان حجت زیستن بازداشت شده عجیب می‌نماید. با گفته او سوال به پاسخ است که چرا تا 4 سال مقامات از زندگی او در تاجیکستان خبر پیدا نکردند. جنوب خالقف افزود در حالی که تاجیکستان بنیاد نیروگاه برقی را بر رغم کشورهای همسایه پیش گرفته است، باید امنیت آنها را جدی نظارت کند.
جمهوری تاجیکستان در این باید همون نظارت از بالای همون گیسار پرزور کند.
این هم در حال است با گفته میرامیرشویف بویمراد با سپارش یک ساکن دیگر تاجیکستان با اسم بختیار علی مردانوف که در سال 1992 به ازبکستان فرار کرده و به اقرار بازداشت شده همکنون کارمند امنیت دولتی ازبکستان است و تاجیکستان سفر کرده است. فعلا برای اولین بار است که یک شهروند کشور خارجی را با جرم جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برقی آبی کشور بازداشت میکنند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
از سوی دادگاهی ولایت ختلان با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان برای 20 سال روانه زندان شدن یک شهروند ازبک تباری تاجیکستان. ضمناً سالهای اخیر مرافعه های مربوط به جاسوسی به نفع دیگر کشورها زیاد برگزار شدند و اخیراً آنها مرافعه پرسر و صدای رهبران کارخانه واستاکرتمت واقع در شهر چکالوسکی ولایت سوخت بود. و اما دادگاه در نهایت کار فقط یک نفر را در جاسوسی عیبدار دانست و دیگران اساساً با اتهام سوء استفاده از منصب به زندان فرستاده شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. ثبت تکراری سازمان های مذهبی و مساجد در تاجیکستان به پایان رسید. ثبت تکراری این یک طلبات بحث برانگیز قانون نوی دینی تاجیکستان است و در رابطه با آن در رسانه های داخلی و خارجی مطالب زیادی نشر می شود.
اخیراً برخی از سازمان و رسانه‌های بین‌المللی از آن اظهار نگرانی کردند که با اعتبار پیدا کردن قانون نوی دین در تاجیکستان موجودیت ده‌ها جامعه مذهبی زیر سوال قرار گرفته است. از جمله خبرگزاری جهانی نصرانی نوشته است شورای کلیساهای بپتیستی تاجیکستان که فعالیت آن علاقه از طرف دادگاه محلی من شده است از ثبت نام تکراری خودداری کرد و اکنون یک گروه غیرقانونی محسوب خواهد شد.
و اما فراد ببینید در همین حال در ذهن چند سوال پیدا می شود. از جمله خودداری از ثبت نام و یا سری وقت تکراراً نام نویس نشدن چی پیامدی می تواند داشته باشد و سازمان و مساجدی را که بدون ثبت نام فعالیت خود را ادامه خواهند داد چی سرنوشت انتظار خواهد بود و سوال دیگر این است که آیا مقامات توسط کار گرفتن از زور از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهند کرد یا نه؟
درست است و این گونه سوال ها سید قاسم خیلی زیادند و همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیم قیومزاد هم از صبح تلاش داشت که به سوال های زیادی مربوط به شروع تطبیق قانون دین در تاجیکستان پاسخ پیدا کند. بیاید همراه گزارش او را میشنویم.
قید دوباره مؤسسه های دینی به شمول عبادتخانه های اسلامی و غیر اسلامی در قانون نوی دینی تاجیکستان تنها طلبات نبود که به عنوان مشکل و فشار دولت بالای سازمان های مذهبی ارزیابی شود. روحانیان کشور برخی از بندهای این قانون از جمله تعیین امام خطیبان مساجد در هماهنگی با حکومت های محلی، تعلیم علوم دینی با اجازه خاص نهاد دولتی در مکان معین، گزاردن نماز تنها در عبادتگاه و از روی شماره اهالی دریافت اجازه برای فعالیت مساجد جامع و پنج وقته را از معیارهای محدود کننده فرایض دینی در این قانون معنی داد کرده بودند. اما نمایندگان اقلیت‌های مذهبی از آن اظهار نگرانی کرده بودند که دولت با قبول این قانون در امر تبلیغ و دعوت‌های آنها و همچنین ورود مواد مذهبی و توزیع آن بین جانبداران بدون اجازه رسمی مشکل پیش آورده است. آنتون یکی از فعالان کلیسای کاتولیکی ریمی در شهر دوشنبه گفت که در واقع این قانون دست نظارت و فشار دولت را بالای سازمان‌های مذهبی دراز کرده است. او میگوید نظارت دولت از بالای مؤسسات دینی پرزور می شود. برای مثال در صورت ارائه نکردن گزارش از فعالیت سالانه خود وزارت فرهنگ می تواند مجوز خود را پس بگیرد و فعالیت سازمان را قطع سازد. این هم در حال است که برخی از سازمان ها و رسانه ها از قبل نمایندگان رویه های گوناگون دین نصرانی در تاجیکستان نوشتند که صرف نظر از پیشنهاد اسناد لازمی مسئولین امور دین در تاجیکستان از ثبت نام تکراری آنها پرهیز کرده اند. خبرگزاری جهانی نصرانی نوشته است که شورای کلیساهای بپتیستی تاجیکستان که فعالیت آن از طرف دادگاه محلی منع شده است از ثبت نام تکراری بر طبق قانون نو خودداری کرد و از این به پس عملی آن غیر قانونی خواهد بود. ضمناً در تاجیکستان دو اتحادیه بپتیست های نصرانی عمل می کند که هر دوی آنها این نوشته را بی اساس و بی پایه خواندند. یکی از این اتحادیه ها که زیر رهبری ایگور سمیف فعالیت می کند اسناد فعالیت دوباره را از وزارت فرهنگ دریافت کرده است. اما ویروی الکساندر داویدوویچ رئیس اتحادیه دیگری بپتیست های نصرانی در تاجیکستان که منتظر پاسخ اداره دین می باشد گفت هیچ مسئله با دادگاه نداشته است.
У нас не было никаких серьезных проблем. Вопрос регистрации идет. союзов, стадии регистрации. Насчет судебных органов у нас не было никаких судебных дел.
Вы мне говорят, шукри худому бодавлад, кадом як мушкили джиди надорим. Мас алей сабти номи мо дар арафей анджомьобист, ва итиодеи мо хеч гуна басхой додгохи хам надошт. Ин хам дар холески батаиди Саидбек Махмадулоев, сардар шуабе диншиноси дар вазарти фарханги Таджикистон, дар раванди сабти номи такрари созмонхой дини, از 82 سازمان مذهبی غیر اسلامی 72 تای آن دوباره به قید گرفته شده است و گفته آقای محمدالایف در این میان برخی از این سازمان ها فعالیت خود را قطع کردند و اسناد برخی دیگری آنها از جمله اتحادیه بابتیست های نصرانی زیر رهبری ویروی الکساندر داویدوویچ هنوز در دست بررسی کارشناسان اداره دین قرار دارد.
در ابتدای سال 85 تشکیلات دینی رسمان با قید گرفته شدگی بود. خوب من این جماعه دینی شاهدان یهود در شهر دوشنبه باز دو تشکیلات دیگر اونها خودشون رسمان خودشون منحل کردن و 81 تشکیلات عموما موندگی بود. از همین 81 تشکیلات 72 تاش ما رسمان از نو با قید گرفتیم و اونها شهادت نامه با قید گیری دولتی سپردیم.
همین منبع افز برخی از مساجد جامع و پنج وقته نیز که نتوانستند تکراراً ثبت نام شوند معیارهای پیش بینی شده قانون را اجرا نکردند. آقای محمدالایف به عنوان مثال از رد ثبت نام شدن یک مسجد جامع در ناحیه خراسان در قسمت جنوبی کشور یادآور شد که با پیشنهاد دادستان و رئیس ناحیه صورت گرفته است. این هم در حال است که برخی از مسئولان سازمانهای مذهبی نصرانی و همچنین روحانیان کشور میگویند خود این طلبات که برای فعالیت عبادتخانه و مسجد رخصت خاص مقامات دولت گرفته شود مغایر با احکام دینی می باشد. از سوی دیگر قانون نو دین تاجیکستان نه تنها از سوی روحانیون و مسئولان سازمان های مذهبی غیر اسلامی همچنین از جانب برخی از کشورها از جمله کمیسیه بین المللی آزادی های دین آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته بود. از سوی دیگر نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان به طور شخص پاسخ نداد که آیا ایتیادی بابتیست های نصرانی زیر رهبری ویروی الکساندر داویدویچ را چگونه ثبت نام خواهد کرد، در حالی که مهلت قانونی ثبت نام سازمان های دینی در اول ژانویه سال جاری به انجام رسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث ها آید با تطبیق قانونی نویدین در تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه وبسایت رادیوی آزادی است و اکنون باید از همکارمان در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشو بشنویم که امروز خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی در واکنش به یک مطلبی سامانه اینترنتی مواید با شروع فروش سهمیه های نیروگاه راغون چی نظر و چی پیشنهادها را ارائه کردند.
تاجیک از روغون نوشته است: صبح امروز من شهروندی به ناموس ملت چه طوری که رحمان میگوید صاحب سهمیه های روغون گشتم با ارزو و نیتی آبادی کشوری عزیزم. البته در پس این سهمیه ها اگر نفهمی گویم خطا نمیکنیم بسیار است. فرزندی عادی توج، هیچ کس فکر نمی کند که اویله هایی که ندارند، دانشجوهایی که ندارند چی کنند. حالا در همه ایجا دو سه نفر که پولی زیاد دارند برده می سپارند و در نزد تلویزیون گپ زده فخر می کنند که ما سپاریدیم، ولی فکر نمی کنند که نه همه شهروندان این شرایط را دارند. سهراب از دوشنبه: من هم امروز خریداری نمودم، امیدوارم که ذره هم باشد سهم خود را برای بهبودی مملکت گذاشتم. تماشابین: سامانیان آبی تازه، اوریایی ها، امام اعظم، لامپچکای خطایی، روغون و همه با دایره زنی و متیه سرایی. عجبا، سپکتکل نوبتی این دولتی صاحب استقلال چی باشد؟ فردی تاجیک: من اول مردم تاجیکستان را با حسی و تندوستیشون تبریک گفته به همه آنها بردباری ها آرزو مندم. آنانی که خوبی کرده نمی توانند اقلن بدی را پیشه نگیرند و آینده تاجیکستان را با چشمی نیک بینند. معلم از دوشنبه. من امروز سهمیه رو با روزیگی خودم و خوشحالانه خریدم به قدر شرایط مالی خودم، اما من امروز شاهد یک حادثه شدم. در یکی از مکتب ها برای خریدن سهمیه خیلی سر و صدا بلند شد که بعضی نمیخواستند که سهمیه خرند. من پرسیدم که چرا نمیخرید. معلمه بود گفت که معاشش 200 سوم نیست و اجاره میشیند، اگر سهمیه خرد چی میخورد و پول اجاره اش رو کی میدهد. مستانه از مسکو. دوستان چه خیلی که گفتند خریدی سهمیه ها اختیاری است، اما در اصل در تاجیکستان ما تنها یک چیز اختیاری است و خلاص، اونم این که برو بندت رو گیری و به یگان جا برآمده روی. من تنها در صورت به ساختمان راغون باوری حاصل میکنم که ساختمان آن را یگان شرکت معتبر خارجی به عهده گیرد. کوروش از دوشنبه. برادرها همه اتون در سری کامپیوتر شیشتم مردم تنقید نکنید. شمس از دوشنبه. شخصا خودی من سهمیه روغن رو خریدنی نیستم، چون که روند فروش سهمیه ها ناشفاف می باشد. خود تصور کنید نوبی روغن، نوبی نورک، تالکو و دیگر انشاءات های بزرگ با قرار حکومت مالکیت استثنایی دولت اعلان شدند. با کدام عقل وقتی که این قرار بیکار نشده است من باید سهمیه خریداری نمایم؟ اینچونین نوبی سنگتوده یا کجا شدند اون مبلغ های خلق بیچاره؟ عبدال از لندن. هموطنان گیرومی در این لحظه های تقدیرساز صرف نظر از عقاید سیاسی و ایدئولوژی خش، هر یک شهروند تاجیکستان باید با قدر امکان در ساختمان نیروگاه برقی روغن سهمگذاری نماید.
تشکر نظر انگیزی نواز شابود که نظر و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را درباره یک مطلب وبسایت اوید با شروع فروش سهمیه های نیروگاه روغن بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند مجله شوم گوهی ما تقریبا نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پرا ترانه آشنا خواهیم کرد. بود از ابن شبنم تاجدینم در نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتون میشود. بحران مالی و مهاجران کاری. گروه بین المللی بحران شناسی از پیامدهای ناگوار بحران مالی برای مردم آسیای مرکزی هشدار می‌دهد.
آسیای مرکزی کیها پیش صف و کیها عقب ماندند، ریتینگ کشورها از نگاه کارشناسان خارجی.
و گوگل فون تلفن شرکت معروف اینترنتی رقابت در بازار تلفن‌های همراه را شدت می‌بخشد. برای دیگر یادآور می شویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و آن مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 6 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:34 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شب.
ادامه برنامه. گروه بین المللی بحران شناسی یا ICG تی یک گزارش هشدار داده است که تأثیر بحران مالی به مهاجرین آسیای مرکزی شاید در منطقه مشکلات نو ایجاد کند. در این گزارش وضع سه کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان تحلیل شده است. ICG میگوید اگر کشورهای آسیای مرکزی میخواهند که از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی جلوگیری نمایند، پس باید در بخش شغل اهالی اصلاحات جدی را پیاده سازند.
در این گزارش همچنین گفته شده است که افزایش بی‌سوادی در این کشورها بر اثر اخراج جوانان دانشمند و صاحب معلومات و متخصص نیز شاید باعث مشکلات نابگردد. اما این پیشگویی ها در رابطه با تاجیکستان تا کجا واقعی‌اند؟ از گزارش می‌شنویم که خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرم گلی قادر آماده کرده است.
در گزارش به تازگی ارائه شده گروه بین المللی بحران شناسی، سخن درباره تاثیر منفی بحران سراسری مالی به مهاجران آسیای مرکزی رفته، در آن اشاره شده است که حکومت های ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان باید مهاجران به وطن برگشته را به کار تامین کنند تا مردم بیکار به سازمان های تندروی دینی نگرود. ابراهیم عثمان، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این نظر است که خطر گرویدن شهروندان به خصوص جوانان با رویه ها و سازمان های تندروی اسلامی در همه کشورهای آسیای مرکزی و حتی روسیه هم احساس می شود. اما در تاجیکستان نسبت دیگر کشورهای آسیای مرکزی گرویدن مردم به این رویه های تندروی دینی آسان است، زیرا این جمهوری در وضع وخیم اجتماعی قرار داشته تشویق مردم بیکار و بی‌بزوات به دیگر رویه ها دشوار نیست.
پیداشتوی مفکوری حزب التحریر در تاجیکستان چهار وقت به مفکوری اونهای تعلق دارد که در خارج مملکت کار میتونند، آنها به این مفکوره بیشتر در روسیه اغلیفتار شدند.
ابراهیم عثمان با اشاره به فعالیت محدود مرکزهای فرهنگی و بسته شدن اغلب این مراکز میگوید که برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده باید چنین مرکزها فعال شوند. همچنین در گزارش گروه بین المللی بحران شناسی آمده است که در ابتدای بحران حکومتهای این کشورها بر غلط حدس میزدند که بحران با آنها چندان تأثیر منفی نمی رساند. اصلا تو سر زدن این بحران مقامات این کشورها مشکل بیکاری را تو اندازه با راه صادرات نیروی کاری به بیرون حل می کردند. محیدین کبیری، رئیس یگانه حزب دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آسیای مرکزی، این نقطه را تصدیق کرده می گوید واقعا شماره زیادی مهاجران به وطن بر می گردند و اگر بازگشتگان با امکان کار و تحصیل و حیات ارزنده تامین نشوند می توانند به بعضی سازمان های تندرو بپیوندند. اما اعتقاد کبیری فعلا میزان بازگشت مهاجران مایه نگرانی نیست.
فکر نمیکنم که این خطر تا اون حد داغ باشد و تهدید کند به آسیای مرکزی، که از مهاجرین ما یک نیروی غیر سازنده را برای کشورهای آسیای مرکزی بتراشد. ما هم همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کردیم که یک مدت از گذراندن چهارگانه های وسیع فرهنگی از حساب بودجه دولت مراتوریوم کرده شود و این مبلغ ها برای تاسیس و پیدا کردن جای کاری نو برای جوانان روانه کرده شود.
اما سیف‌الله سفروف، معاون دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد حکومت در این باره نظری دیگر دارد. او میگوید برگشتن مهاجران به تحکیم سازمان‌های تندرو دینی مساعدت نخواهد کرد، ولی
خطرهای دیگری هست. اینجا فعال شدن مثلا طالبان، زیاد شدن سودای قاچاق مواد مخدر، زیاد شدن آدم ربایی و غیره که اینها بیشتر به همون رادیکالیسم و به همون اکستریمیسم مثلا بعضی گروه های سیاسی وابستگی زیچ دارد.
همچنان سیفلو سفروف با مؤلفان گزارش گروه بین المللی بحران شناسی موافق نبوده، می افزاید که کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران به وطن به اقتصادات کشور لطمه نخواهد زد. در گزارش گروه بین المللی بحران شناسی آمده است که به سبب توسعه بحران در جمهوری آسیای مرکزی این است که میلیون‌ها مهاجری کاری از این سه کشور جایهای کاری خود در روسیه و یا قزاقستان را از دست دادند. در گزارش همچنان گفته می شود که تا آخر سال 2009 تا 1 میلیون مهاجر از روسیه به آسیای مرکزی برگشته است. مؤلفان گزارش علاوه میکنند که تخمین ها در مورد بازگشت سراسری مهاجران بیکارمانده به وطنشان درست نبرآمد، زیرا منبع اساسی احتمالی بی‌ثباتی ها جوانان در مهاجرت کاری در بیرون از کشور بودند. آنها شغل داشتند، مبلغ می‌یافتند و زندگیشان را پیش می‌بردند. کرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار گروه بین المللی بحرانشناسی یا ICG در مورد ظهور مشکلات نو در روسیه مرکزی بر اثر تأثیر بحران مالیوی به مهاجرین کاری منطقه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم یک گزارش منطقه‌ای. مرکز خبری و تحلیلی رگنیوم روسیه تحقیقات را راجع به کشورهای آسیای مرکزی، میزان رشد و نفوذ رهبران آنها انجام داد. این تحقیقات بر پایه مطالب مطبوعات منطقه‌ای و جهانی، اینچنین پرسش افکار صاحب نظران در امور کشورهای آسیای مرکزی آماده شده است. پژوهش مذکور 4 سوال عمده دارد که در اکثر موارد پیشگامی قزاقستان و متناسباً عقب‌مانی تاجیکستان را نشان می‌دهد. پژوهش مذکور به صورت مختلف از سوی تحلیلگران خارجی تفسیر شده است، اما صاحب نظران تاجیک چه نظری به نتیجه این پژوهش دارند؟ گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
تحقیقات مذکور 4 بخش مهم زندگی 70 میلیون اهالی آسیای مرکزی را در بر گرفته است که سرانجام هر 4 پرسش مطرح شده با توسعه اقتصاد و رشد این کشورها ارتباط می‌گیرد. این پژوهش به میزان همکاری‌های ازبکستان و قزاقستان پرداخته، ولی همزمان به عنوان دو کشور بزرگترین منطقه بر رقابت‌های نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف رؤسای جمهوری قزاقستان و ازبکستان برای نفوذ بیشتر در منطقه اشاره کرده است. در نوبت دیگر، فعال شدن سیاست خارجی تاجیکستان و دعواهای اخیر رهبریت آن برای مسئله های آب و انرژی را مثال آورده، مؤلفان پژوهش تاکید میکنند که ترکمنستان نیز در این سال میل بیشتری برای همکاری با جامعه جهانی و بازسازی سیاست خارجیش نشان داده است. اما پرسش اول در این پژوهش این است که اگر امکان می‌داشتید به کدام از 5 کشور آسیای میانه سفر می‌کردید؟ در جدول اول نام قزاقستان، دوم ترکمنستان، سوم ازبکستان، چهارم قرقیزستان و در جای آخر هم تاجیکستان است. چرا؟ حاجی محمد عمرف، استاد دانشگاه و اقتصاددان سرشناس تاجیک، میگوید
در ما عادت نشده است که ما پیش از مثلا به یکون جا رفتن با یکون جا سر کار داشته به شرکت های ریتینگی مراجعه کنیم. در غرب این نرم است. وقتی که در اون جای تاجیکستان در فون میبینند، اونا میگن که البته در اینجا امکانات بیزنس کردن یا امکانات آزادانه برآمد کردن از بین میرود.
آقای عمرف همچنین کم بضاعتی، سطح پایین خدمات شهری، فرسودگی اینفراستراکتور و جاده ها را نیز از عامل های می داند که به طبع مهمانان می تواند تاثیر گذارد و به این خاطر مهمانان از آمدن به چنین کشور خودداری کنند. ولی اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، عامل اصلی توجه کمتر به تاجیکستان نظر به همه کشورهای دیگری آسیای مرکزی را در جای دیگر می‌بیند. محور اندیشه‌ای او ثبات است. او می‌گوید هنوز هم آثار جنگ داخلی در تاجیکستان در ذهن خارجی‌ها باقی است و نه تنها این جنگ داخلی.
یکم مسئله من همین امنیت، تامین امنیت همون توریست و سیاحان. ببینید که ما در سرحد افغانستان جو گرفتیم، شمول جنگ، شمول نارامی افغانستان هر چی باشد به ما میرسد.
بخش دیگری از این تحقیقات راجع به میزان نفوذ رهبران پنج کشوری منطقه است که کدام از آنها تأثیر بیشتر به تحولات جاری منطقه دارند. باز هم نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در صدر جدول قرار گرفته، ولی این بار امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موقع چهارم و پیش از قرمانبک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان قرار میگیرد. آیا باز هم در واقع نظربایف حرف اول در تحولات منطقه را دارد و چرا چنین تناسبی حاصل شده است؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک:
اوبری اکبر بلند در همه صورت می شود که زندگی مردم خوب باشد. نظربایف خیلی ناطقم هست و از کریموف و از دربین احمدوف و از رحمان فرق دارد. با بالای این زندگی مردم که خوب است بهتر شرف نیستاده است.
ولی استاد سیاست دانشگاه اسماعیل رحمتوف با چنین تناسب زیاد موافق نیست. او میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان در تحولات اخیر منطقه‌ای نقش قاطع و نظررسی داشته است، چی در سیاست‌های عمومی به صراحت موضع‌گیری نموده و چی در تحولات منطقه‌ای، و حداقل فعال‌تر از رئیس جمهوری ترکمنستان بوده است. آقای رحمتوف میگوید
در همین جا یک قلابی، یک نادرستی صادر شده است، چون که فعالیت پرزیدنت ترکمنستان برای تمام مردم دنیا ناعیان است، معلوم نیست. چرا اون فرض کنیم جای سوم و دوم گرفته شد، پرزیدنت ترکمنستان امامعلی رحمان جای چهارم گرفته باشد؟
در دو مورد دیگر پرسش های این پژوهش عمدتاً با سوال های اول رابطه می گیرند، یعنی سطح پیشرفت استوار و موفق. مطابق این جدول ولی ترکمنستان کشوری نسبتاً رشد کرده این منطقه عنوان شده است. تحلیلگران تاجیک باز هم در جای عقیب قرار گرفتن تاجیکستان در این بخش جدول را نیز بحث نمی کنند، ولی در سطر قرار گرفتن ترکمنستان را مورد بحث قرار می دهند و می گویند این کشور به دلیل تحولات مدنی که بعدی در گذشت سفر مراد نیازوف آنجا ادامه دارد مورد توجه بوده است، وگرنه به نظر کارشناسان تاجیک کشور پیشرفته تر منطقه از هر لحاظ باز هم قزاقستان است. و در نهایت میزان تاثیرگذاری فرزندان و نزدیکان رهبران کشورهای آسیای مرکزی به سیاست ها و تصمیم گیری های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان از دو دختر نورسلطان نظربایف و داماد سابقی او، همچنین دو دختر اسلام کریموف، پسر قرمانبک باقیوف و در نهایت از آزاده رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان یادآوری شده است. اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی در دانشگاه تاجیکستان معتقد است که در واقع تاکنون نقش قابل ملاحظه و مداخله آزاده رحمان در سیاست‌های کشوری تاجیکستان قابل احساس نبوده است.
دختر پرزیدنت یا که فرزند پرزیدنت ما حالا نه با همین فعالیت سیاسی شروع کردن، از همین خاطر و روزنامه‌های ما درباره فعالیت اونها اونقدر چه معلومات هم نمی‌دهند، از همین سبب شاید مردم هم اطلاع ندارند.
اما باسم این نکته را نیز تحلیلگران تاجیک تاکید میکنند که نه همیشه تحلیلگران خارجی از اوضاع داخلی کشورهای منطقه آگاهی کامل دارند و گذشته از این در اظهار نظری آنها بعضن نوع منافع کشورشان به نمایش میآید، خاصه اگر آن کارشناسان در مسکو نشسته باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیقات رگنیوم خبرگزاری روسی در مورد کشورهای آسیای مرکزی، میزان رشد و نفوذ رهبران آنها از نگاه کارشناسان تاجیک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید. مجله شومگاهی رو میشنوید. گوگل بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی نخستین تلفن موبیلی ساخت خود را معرفی کرد. نکسوس وان ظاهرا یک رقیب اصلی آیفون فراورد شرکت اپل در بازار جهانی خواهد بود. یک هدف دیگر گوگل از وارد بازار کردن تلفن های خودی مساعدت به توسعه تبلیغات تجاری اینترنتی است که یک منبع عمده درآمدهای این شرکت محسوب می شود.
بله، و ضمناً تعداد مردمی که نه توسط کامپیوتر بلکه از طریق تلفن‌های موبایل وارد شبکه جهانی اینترنت می‌شوند همه روز می افزاید. اما نکسوس وان در کدام فضا و زیر چه هوای وارد بازار تلفن‌های همراه می‌شود و آیا این به اصطلاح گوگل فون تا کجا می‌تواند در این بازار با تلفن‌های عاقل چون آیفون و سامسونگ اومنیا، بلک بری استورم و یا نوکیا 5800 قابل رقابت شود؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما میرزای سلیم‌پور.
شرکت گوگل نخستین تلفن موبیلی فراورده خود این شرکت را در مراسم ویژه در قرارگاهش در مانتین ویو کالیفرنیا معرفی کرد. ماریو کویروس نائب رئیس شرکت گوگل در امور فروش محصولات مراسم ورودی بازار شدن دینکسوس وان تلفن عاقل و در انتظار ساخت خود گوگل را چنین افتتاح کرد.
امروز ما تلفن نکسوس وان را معرفی میکنیم.
The Nexus One نخستین محصولات است که محض تحت تمغه تجارتی گوگل به بازار می دروید. این تلفن نیز از همان برنامه اندروید که گوگل خود به خاطر تامین فعالیت تلفن های موبایل ساخته است استفاده خواهد برد. The Nexus One تنها 130 گرم وزن داشته، قفسیش همگی 11.5 میلی متر است. این تلفن را نیز می توان مانند آیفون با راندن انگوش اداره کرد و آن قادر به خواندن صدا بوده می تواند برای مثال صحبت صاحبش را برای ارسال نامه الکترونی به متن برگرداند. ماریو ویروس The Nexus One را حتی سوپر فون نامید و گفت
معنای لغوی نکسوس نقطه پیوند بوده، اون به معنای ارتباط می آید. یعنی نکسوس وان درست همان نقطه است که ویب با موبیل می پیوندد. نکسوس وان یک نمونه توانایی های تلفن های موبیل از طریق برنامه اندروید است.
تلفن جدید توسط مغازه اینترنتی گوگل فروخته شده می تواند این بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی را در بازار فروش تلفن های عاقل به رقیب آیفون فراورده شرکت اپل تبدیل دهد. ولی به گوگل لازم است یک فاصله بزرگ را طی زند تا به اپل برسد. اپل طی چند سال اخیر 30 میلیون آیفون فروخته، فعلا در این بازار در مقام اول است و آن هم در حالی که طلبات به این فراوردهش در بازار روز تا روز می افزاید. این در حالی است که نرخ تلفن‌های نکسوس وان نسبتاً بلند است. نکسوس وان با قیمت اولیه 179 دلار به بازار درآمد، ولی این نرخ برای آنهایی است که با شرکت موبیلی تی موبایل در آمریکا قرارداد می‌بندند. برای آنهایی که چنین قرارداد ندارند، یک تلفن نکسوس وان با قیمت 529 دلار تمام خواهد شد. کرولین مکرفی نماینده سامانه اینترنتی سینت میگوید در بازار تلفن های عاقل شرکت های مختلف وارد کشمکش های لفظی شدند که آیا پیشنهادی کدامی بهتر است و از کدام لحاظ. در چنین شرایط به اعتقاد خانم مکرفی پیشنهادی نرخی بلندتر شاید به فایده گوگل هم باشد.
If Google manages to put forward a marketing message of that it is above all of these
اگر گوگل بتواند این پیام را به بازار برساند که از این همه کشمکش ها و گرودار ها بالاست و به جای این همه به ذهن مردم تلقین بکند که به آنها انتخاب جدید میدهد، این به نظر من میتواند به برخی کامیابی ها برساند. یعنی مثل سیاستمدار رفتار کند که خود را از همه حملات بالاتر گرفته با چنین شیوه تبلیغ همه رقیبانش را به خاک یکسان میکند.
هدف دیگر گوگل از ورود نکسوس وان به بازار پشتیبانی از بازار تبلیغات اینترنتی است که یک منبع اصلی درآمدهای گوگل از همین تجارت است. گوگل سالانه 20 میلیارد دلار درآمد دارد که بخش اعظمش توسط جستجو در شبکه‌های جهانی اینترنت به جیب این شرکت می‌ریزد. ولی روز تا روز شمار افراد می‌افزاید که به جای کامپیوتر از طریق تلفن موبایل وارد اینترنت می‌شوند. چنین روند می‌تواند نیاز کاربران به منابع جستجویی نظیر گوگل را در آینده کاهش دهد. گوگل گفته است نکسوس وان را می‌شود توسط شبکه‌های مختلف ارائه خدمات تلفن موبایل استفاده برد و قرار است این تلفن بهار امسال در بستگی با شرکت ودافون به بازار اروپا بدرآید.
معرفی با اصطلاح گوگل فون، نخستین تلفن موبایلی تولید شرکت معرفی گوگل، گوگل که حد زده می‌شود رقابت در بازار تلفن‌های موبایل را شدید تر خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بازداشتگاه‌های موقت روسیه مثل آن که موافق به دل و خواسته‌های مفتشان ساخته شدند. این است خلاصه اصلی سازمان‌های مدافع حقوق روسیه که فوت شمار زیادی افراد متهم در محکمه‌های موقت یا سیزاهای این کشور آنها را بس نگران کرده است. عضو جامعه هلسینکی مدافعان حقوق در مسکو، حقوقشناس والری وارشوف سالهای دراز با مسائل بازداشتگاه‌ها و زندان‌های روسیه سر و کار دارد و میگوید صرف نظر از اصلاحات وارده همانا
حقوق اکثر کلی محبوسان و گمانبران در جنایت از سوی مفتشان و کارمندان زندان ها پایمال می شود.
نگاهی حامیان حقوق بشر به وضع بازداشتگاه های روسیه در گزارش همکار ما ناصر جانی مأمورزاده.
حدوداً تا 40 نفر در یک حجره 10 نفره تنگ و تاریک زندان های روسیه و در شرایط بسیار نگران کننده غیر سانیتاری نگه داشته می شوند. حجره های پر از نان خوراک و دهلیز های پر از مش و صفت بدی آب و طعام زندان ها بیانگری حال واقعی و معمولی به نظر می رسد. ولری ورشوف عضو جامعه هلسینکی مدافعان حقوق در مسکو می گوید: محکمه های روسیه گویا تنها برای برآورده ساختن خواسته مفتشان ساخته شدند و هدف خود مفتشان همین است که نفری گمانبر را شکست دهند، مورد شکنجه قرار داده با روحی آسان معلومات و بیاناتی برای خود لازم را به دست دارند. مثل پیشین امروز هم مفتش در محکمه آدمی اساسی حساب می شود و وی می تواند هر عیبدار شونده سرکش را آنگونه که می خواهد تضییق و فشار آورد. تا هنوز معلوماتی دقیق آید به این که بنابر نرسانیدن کمک اولیه طبی چی تعدادی از محبوسان و افراد بازداشت شده در محکمه ها رحلت کرده اند روی دست نیست، اما به ادعای تحلیلگران شماری فوتیده ها کم هم نبوده است. مرگ حقوق شناس سرگئی ماگنیتسکی بیمار در محکمه موقت روسیه یک مثال روشن ادعای تحلیلگران بوده می تواند. با این وجود که مفتشان از بیماری وی واقف بوده اند، مانع به کمک طبی شده اند تا زیر تاثیر درد ماگنیتسکی به مفتشان نشان دادی دلخواهشان را بده. مرگ ماگنیتسکی که از چهره های سرشناس در جامعه مدنی روسیه بود، واکنش های پرسر و صدای سازمان های دفاع از حقوق این کشور را به بار آورد. تحت تاثیر آنها رهبریت زندان متروسکای تیشینا از مقام هایشان برکنار شده در هیئت رهبریت مؤسسه های اصلاحی روسیه تغییرات وارد کردید. دمیتری خریتونوف وکیل مدافع ماگنیتسکی در شرح این قضیه گفت: شکری خدا که مقامات این قضیه رو تفتیش و قانون شکنی ها رو آشکار نمودند. همچنین عاملان مرگ ماگنیتسکی به مجازات کشیده شدند. هرچند این همه دیگر به ماگنیتسکی کمک نمی کند، اما شاید بر سود محبوسان زندان ها انجام شود و در آینده ترتیبات در مؤسسه های اصلاحی جاری گردد. و اما حقوق شناسان مطمئن نیستند که تغییرات کادری در خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه تأثیر در بهبود وضع محبوسان زندان ها و بازداشت شده ها برساند، اما آنها میگویند در نوبت اول حداقل دسترسی به خدمات کمک طبی زندان ها را بهتر باید کرد تا اینکه محبوسان هم در برابر موارد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند از حقوق اصلی خود دسترسی به کمک طبی استفاده کرده توانند. اما اصلاحات کلی نظام زندان های روسیه را صاحب نظران تنها در آن صورت امکان پذیر می خوانند که در مجموع نظام سیاسی این کشور دیگرگون شود.
انتقاد سازمان های دفاع از حقوق بشر از وضع بازداشتگاه های روسیه. ضمناً صدها شهروندان تاجیکستان هم عین حال در به اصطلاح سیزوهای روسیه به سر میبرند و وضع بیشتری آنها خیلی سنگین است، هرچند تعدادی از این بازداشت شده ها کاملا بی‌گناهند. سالهای اخیر سه شهروند تاجیکستان از بالای مقامات روسیه برای بدون دلیل بازداشت شدنشان به دادگاه استراسبورگ شکایت بردند و پیروز شدند. و شنوندگان ارجمند، در پایان مجله شامگاهی شورای ورزش منرز الله لطیف درباره سبقت قهرمانی شطرنج بازان جهان تاجیک امروز در شهر دوشنبه آغاز شده است گزارش می‌دهد.
موسم نوی ورزش در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوان شهر دوشنبه آغاز یافت. داوری این مسابقه سعادت آدینایوا، مربی مکتب شاهمات پایتخت کشور، به رادیوی آزادی گفت در این سبقت 90 شطرنج باز سینشان تا 18 ساله شرکت دارند که میانی آنها غالبان مسابقه پیشین مروارید نصرالدینوا، مهرانگیز رحمتوا، مطربه الهام عمر نصرالدینوف، سینای الهام و علیار چهارشنبیف هستند. خانم آدینایوا افزود:
در هر یک تعطیل همین زمستانه فدراسیای شاهمات شهری اینا میگذروند.
با گفته سعادت آدینایوا، سابق قهرمان شاهمات تاجیکستان، مسابقه بین پسران و دختران موافق سن و سال آنها در 6 گروه صورت گرفته است.
و این بچه هایی که غالب می آیند در هر یک گروه اینها را هر میگن به مسابقه جمهوریوی که ماه مارس همین سال می شود.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازانی جوانی شهر دوشنبه تا روز 12 ژانویه ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا دوستانی عزیز مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابند.
تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.